بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت صدیقین، اقامه صلات آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الحاضر. 1. خداوند کریم در کتابش می‌فرماید که نیافریدم انس و جن را الا اینکه عبادت کنند مرا. پس عبودیت شرط ذاتی خلقت انسان است، یعنی واجب وجودی انسان است، یعنی به قول فلاسفه مدرن یک امر اگزیستانسیالیستی است. پس هر که از عبادت سرپیچی کند، از خلقت و حیات و هستی خود سقوط کرده است و با خود در افتاده است و مبتلا به عدم شده است. 2. بی تردید خداوند قبل از آن که عبادت انسان را ببیند، وی را آفریده است و رزق می بخشد. ولی این حیات و هستی ویژه انسانی نیست، بلکه انسان به واسطه عبودیت است که هستی انسانی می‌یابد. در غیر این صورت حتی از هستی حیوانی و نباتی و جمادی هم پست‌تر می‌شود، زیرا همه موجودات عالم مشغول ذکر و سجود و تسبیح پروردگارند. پس انسان بدون عبادت به مصداق کلام خدا حتی از جمادات هم پست‌تر می شود و این همان ابتلای به عدمیت است، زیرا عالم جمادی حداقل بودن و اساس وجود داشتن است. پس عبودیت حق وجود انسان است. 3. و اما خداوند عادل‌تر و مهربان‌تر و داناتر از آن است که بنده ای را به زور و اکراه و ریا وادار به پرستش و اطاعت خود کند، و بلکه همانطور که در کتابش فرموده از نمازگزاران سهوی و ریایی منزجر است و آنان را دشمنان دین خود می‌داند. 4. عبادت یعنی اطاعت عاشقانه. پس عبادت مستلزم عشق و آزادی است و آن مستلزم علم و معرفت درباره خداوند است تا آنجا که عاشق بر او شود. 5. این است که علی علیه السلام خواب با یقین را از نماز با شک و اکراه برتر می داند و همو تفکر و کسب معرفت را برترین عبادت می خواند. 6. پس رسیدن به عبودیت مستلزم طی طریق درجات خداشناسی و عشق است. 7. و اما مسئله این است که آیا قبل از رسیدن به مقام عبودیت که مقام عشق و عرفان است، نبایستی عبادت و اطاعتی نمود؟ این از مهمترین و دقیقترین مسئله در قلم رو به عرفان عملی است. 8. هر چیزی حقی دارد و حق وجود انسان همانا عشق و اطاعت پروردگار است که نور وجود می باشد. 9. یعنی وجود داشتن برای انسان و وجود انسانی حاصل عشق به وجود است و عشق به وجود همان اطاعت عاشقانه از امر وجود است و امر وجود همان عبودیت است. 10. در قرآن می خوانیم که خداوند انسان و اعمالش را آفرید، یعنی اعمال آدمی هم مخلوق است و همه حالات و احساسات و خلق و خوی آدمی هم مخلوق خداست و انسان شاهد بر خلقت خیشتن است، همانطور که قرآن می فرماید. 11. پس عبودیت یعنی عشق به این واقعه خلق شدن خیش در تن و دل و جان و روان و افعال و کردار و صفات و وقایع زندگی خیشتن، و این یعنی تسلیم و رضا در قبال هر آنچه که هستی و میشوی و بر تو وارد میگردد از درون و برون، و این اسلام است که عین عبادت است. 12. نه این که فقط تسلیم و راضی بر چیزهایی باشی که خوشت می آید و مطلوب نفس توست. این عبادت نیست. عبادت یعنی این که تسلیم و راضی و بلکه عاشق باشی بر هر آنچه که مخالف نفس و اراده و احساس توست. و این یعنی صبر که کمال دین است و بستر عبودیت. 13. پس صبر بر بلایا بستر عبودیت است و شکر خدا در این بلایا عبودیت برتر است. 14. ولی برای این صبر و شکر معرفتی فزاینده و بلا وقفه لازم است تا حق این بلایا را فهم کنی. پس معرفت نفس اساس و مقدم بر عبادت و تسلیم و رضا و شکر و ستایش پروردگار است و این است که معرفت نفس برترین عبادت خوانده شده است. 15. پس معرفت نفس اساس عبودیت است و چون عبودیت حق خلقت و موجودیت انسان است، پس معرفت نفس حق وجود است و این است که علی علیه السلام می فرماید که هر که خود را نشناخت نابود شد. 16. آدمی هر چیزی را به میزانی حفظ و حراست می کند و توسعه می بخشد که دوستش داشته است. وجود هم چنین است. یعنی برای حفظ وجود بایستی به آن عشق ورزید و این همان عبودیت است. 17. و اما آنچه که در قلمرو به فرهنگ عامه عبادت خوانده می شود که عبارت است از نماز و روزه و حج و زیارت و دعا و امثالهم، فروع عبادت است، همانطور که فروع دین است، زیرا دین خدا تماماً عبادت اوست بدان گونه که شرحش رفت. 18. در محور همه عبادات عامیانه و فروع عبادت همانا نماز یومیه قرار دارد که حمد و ستایش و پرستش کلامی خداوند است که فرع بر اطاعت و غایت آن است، همانطور که یک بنده و رعیت در قبال اربابش دائما اطاعت می کند و گهگاه هم حضوراً به واسطه کلامش او را می ستاید و شکر می گوید. ولی شکر و ستایش کلامی بدون اطاعت البته نه مقبول است و نه معمول الا این که از مکر و ریا باشد. 19. بنابراین اصل عبادت همانا عمل و رفتار است که به واسطه کلام تکمیل و تصدیق می شود و زینت می یابد، همانطور که آدمی در رابطه با محبوبش دائما متواضع و تسلیم و مرید و مطیع است و گهگاهی هم به او در کلام اظهار محبت و دوست داشتن می کند و می گوید که دوستت دارم. 20. همانطور که آدمی به کسی که اصلا اطاعتش را نمی کند ادعای عشق و دوستی کند و او را به ستاید، برای محبوبش به مثابه اهانت و فحاشی است و نعره اش را در می آورد، همانطور که خداوند بر نمازگزاران سهوی و ریایی فریاد می زند که فویلون للمسلین، وای بر شما نمازگزاران. 21. بنابراین عبادت کلامی و نمادین و رفتاری مثل تشکر و مدح و ستایش و خشوع و دلا و راست شدن و دست بوسی و امثالهم یک عبادت ثانویه و تزئینی و مستحب است و تصدیقی بر اصل عبادت است. 22. فروع در لغت به معنای میوه و ثمر و نتیجه است، نتیجه طبیعی اصول عملی دین، یعنی کسی که در بلایا صبور و شاکر است، روی کرده خداوند را در خیشتن می‌یابد، زیرا بلی همان آری خدا به بنده است و این آری موجب توسعه و بست و مستی و لطف و نور و محبت او در دل و جان و روان است و این البته موجب شکر و ستایش و حمد او در بشر است که به زبان آید و با صدای بلند از او تشکر نموده و عشق خود را به او اظهار نماید. در غیر این صورت یا از عادت و سهو و ترس است یا مکر و ریا و رشوه به خداست که موجب نعره خدا می شود و غضب او را برمی انگیزد و عذاب آور است. 23. پیامبر اکرم صلی الله می فرماید خداوند را چنان عبادت کنید که گویی جمالش را در مقابل روی خود تماشا می کنید و این دال بر ماهیت عاشقانه عبادت است، یعنی نماز بایستی عاشقانه باشد. 26. آنچه که نماز یا هر عبادتی را عاشقانه و جمالی می کند و نماز را معراج می نماید، صبر و شکر بر بلایاست، زیرا این صبر موجب مستی جان می گردد و دل منظر خدا می شود و این موجب خیزش عشق انسان به خداست. 25. عبادت کلامی و رفتاری مستحب است و امور مستحبی همان امور حبی هستند، یعنی از محبت و عشق قلبی برمی خیزند و در غیر این صورت مکروه و بلکه حرامند، زیرا نعره و غضب الهی را برمی انگیزند. 26. بنابراین فروع دین یعنی عبادات کلامی و رفتاری به مثابه اجر اطاعت در دین است که اصل عبودیت می باشد و اصول دین است. همانطور که میوه یک درخت نتیجه طبیعی موجودیت درخت است و درخت خشکیده و آفت زده میوه ای نمی دهد. 27. ولذا شاهدیم که وسواس و اصرار در فروع و عباداتی مثل نماز و حج از ویژگی منافقان است که اصول عملی دین و عبادات عملی را انجام نمی دهند، یعنی کسانی که دشمن بلا و عاشق دنیا و عیش هستند. 28. پس فروع دین و مخصوصاً عبادات کلامی و نمادین اموری واجب نیستند که عدم انجامشان حرام باشد و معصیت و گناه محسوب گردند و موجب عذاب باشند به خودی خود. 29. نماز و حج و امثالهم اگر هم واجب باشد، واجب طبیعی و وجودی است، آن هم بر مؤمنان که حیاتشان بر اصول عملی دین استوار شده است و لذا خود خدا آنان را امر به اقامه صلات می کند و هرگز فقدان آن و عدم انجامش در قرآن مترادف با نزول عذاب الهی نیست و علاوه بر این خداوند مهربانتر و عادلتر از آن است که کسانی را که از او تشکر نمی کنند و نمی ستایند عذاب نماید. خداوند از تشکر و ستایش ریایی و اکراهی آشکارا اظهار بیزاری و نفرت کرده است، پس چگونه می تواند نماز خواندن را سبب بهشت و نماز نخواندن را دلیل عذاب و دوزخ بنده اش سازد و بدین گونه بنده اش را به عبادت ریایی و اکراهی بکشاند؟ خداوند ریاکاران را بدترین مردمان خوانده است، مخصوصاً ریای با خود او که همان عبادت ریایی است. 30. در لغت عرب در قرآن کلمه صلات به معنای ورود و اذن دخول است. به کجا؟ به عالم غیب، به عالم ملکوت و حریم قدسی حق. و کسی میتواند بر عالم ما برای طبیعت و جهان قدسی وارد شود که از دنیا پرستی پاک شده باشد و در حیات روزمره اش تسلیم ارادی حق باشد، یعنی بر بلایا صبور و شاکر باشد. و صلات اجر این صبر و شکر و تسلیم و رضاست. ولذا پیامبر اسلام صلات را معراج مؤمن نامیده است، یعنی حریم دیدار با خداوند. و این است که می‌فرماید چنان عبادت کنید که گویی خداوند را دیدار می‌کنید، یعنی برای دیدار با خدا در نماز وارد شوید. 31. به راستی چند درصد از نمازگزاران به قصد معراج و لقاء الله اقامه صلات می کنند و اصلا چند درصد از مسلمانان به نماز خود به چنین معنایی می نگرند و باور دارند؟ چند درصد از علما و روحانیون چنین باوری را دارند و اصلا چنین اعتقادی را؟ آیا هرگز بر بالای منبری شنیده اید؟ 32. نماز در فرهنگ عامه مسلمانان و علمای دینی یک رشوه و حق حساب و تجارت با خداست برای رفع عذاب یا وصول نیازهای مادی و رسیدن به بهشت، و این نگاهی مشرکانه و معصیتی بر خداوند است و مصداق فویل للمسلین است. 33. آنچه که واجب است کفران نگفتن است نه نماز خواندن، مال مردم و حرام نخوردن است نه زکات دادن، کمخوری و غیبت نکردن است نه روزه گرفتن، منکرات را اشاعه ندادن است نه امر به معروف کردن، دور خانه خود نچرخیدن است نه دور خانه خدا چرخیدن، نماز و روزه و زکات و حج و امر به معروف و جهاد جملگی اجر است و مستحبات که از روی عشق انجام می شود و موجب مستی روح و گشایش جان است. در غیر این صورت حربه ای بر علیه اصول عملی دین است و پنهان داشتن کفر خیشتن، یعنی نفاق است. 34. پیامبر اکرم می فرماید مؤمن می تواند هر گناهی را مرتکب شود الا دروغگویی و ریاکاری، چون این کسی است که اهل نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و زکات است به عنوان اجر راستگویی و صدقش. 35. آدم دروغگو نمیتواند با خدا حرف بزند الا به دروغ و ریا. 36. پس راستگویی از ارکان عبودیت و اصول عملی دین است و واجبتر از نماز و روزه، زیرا تصدیق وجود است و تأیید هر آنچه که بر وجود آدمی رخ می‌دهد و جاری می‌گردد. تصدیق هستی است و این یعنی عبودیت و خداپرستی، زیرا هر آنچه که از انسان و بر انسان جاری می شود از خداست و جریان خلقت اوست. و این است که رسول اکرم می فرماید شکر خالق همان شکر مخلوق است. کسی که مخلوقیت و موجودیت خود را در همه حال شکر می گذارد و ستایش می کند مشغول عبادت است و غیر از این کفران نعمت است، و این کفر حرام و گناه است، همانطور که نماز گزاردن چنین کافری هم گناه مضاعف است. 37. صلات یعنی ورود و اذن دخول به عالم غیب جهت دیدار با خداوند، و این اجر عبادات عملی و وجودی در جریان زندگی است، اجر تصدیق و ستایش هستی و جهان طبیعت. آن که طبیعت خدا را تصدیق و شکر نمود، اذن ورود به جهان ما برای طبیعت را می‌یابد که واقعه صلات است و سایر فروع عبادی. 38. پس عبادت دو نوع و درجه دارد: عبادت اصلی و اولیه و عبادت فرعی و ثانویه، عبادت واجب و عبادت مستحب، عبادت جهادی و عبادت اجری. 39. عبادات اصلی و اولیه و واجب و جهادی عبارتند از راستگویی، بی‌ریایی، قناعت، صبر بر بلایا، اجتناب از حرام خاری و حرص و حسد و تجاوز به حقوق دیگران، دوری از زنا و ربا و زیاده خواهی، دوری از تهمت و افترا و غیبت، دوری از فاسقان و تبهکاران و منافقان، دوری از خودفروشی و دین فروشی، تن ندادن به ظلم و زور، ساده زیستی، تواضع و گذشت و مهر و زیبا زیر دستان، خیشتنداری و عفو و در همه حال مراقب بر نفس و تفکر و تأمل در احوال و امیال و اعمال خیشتن. اینها اصول عملی دین است که از بطن و متن آن اصول نظری و عقیدتی دین در ذهن پدید می آید و ایمان و حب قلبی نسبت به خداوند رخ می دهد که موجب نماز و روزه و زکات و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر می شود که عبادات ثانویه و مستحبی و اجری هستند که حاصل لطف خداوند بر ذهن و دل انسان است. در ذهن خدا باوری و در دل خدا دوستی پدید می آید که اجر است. ذهن موحد می شود و دل هم عابد می گردد. عابد یعنی عاشق و پرستنده، که نتیجه نهایی این عبودیت ذهنی و قلبی عبارت است از حکمت و معرفت و علم لدنی و الهام و کشف و شهود ملکوتی و معراج الهی و لقاء الله. 40. این است که صدها حدیث از پیامبر و عامه اطهار آمده است که برای مؤمنان کار و خواب و تجارت و نفس کشیدن جمله عبادت است. 41. و این است که پیامبر اکرم نماز را نور عبادات یا نور دین نامیده است، یعنی عرصه روشنایی ظلمات که پرده از مقابل چشم خاکی انسان برمی دارد و چشم آدمی برایات غیبی خداوند باز و منور می شود و این اجر است و عشق. 42. این است که پیامبر اکرم نماز و عطر و زن را در کنار یکدیگر قرار داده و خود را عاشق این سه امر خوانده است، زیرا از جنس واحدی هستند، از جنس لطف و مهر و عشق و مستی و لذت روح. 43. و باز رسول ما می فرماید که نماز نور چشم من است، و از این واضح تر نمی شود حقیقت نماز را تعریف کرد. پس نماز چشم مؤمن را باز می کند تا آیات غیبی پروردگار را دیدار کند و نهایتاً جمال احدی او را نظاره نماید. پس نماز واقعی تماماً شهودی و جمالی و لقایی است در درجات تجلی نور. 44. پس نماز حجله دیدار و آستان لقاء الله است، پس واقعی تماماً عاشقانه است، پس اجر است و نه زجر. 45. پس اهل صلات بایستی عاشق شده باشد، و عشق هم که به زور نمی شود بلکه برترین اجر خدا به بشر است. 46. پس اگر نماز امری برای مؤمنان است و مؤمن هر گناهی را میتواند مرتکب شده باشد الا دروغگویی و تهمت، پس نماز یعنی عشق الهی اجر صدق و بیریایی در زندگی است. 47. پس نماز که اساس فروع دین و غایت اصولی عملی و نظری دین است، عبادت صدیقین است. 48. پس عبودیت محصول صدق است که کمالش نماز است و کمال نماز هم لقاء الله است. 49. پس اقامه صلات مستحبی ترین عبادات است، یعنی حبی ترین عبادات است، یعنی عاشقانه ترین عمل دینی است. نماز تجلی عشق الهی در بنده است که بنده اش را به دیدار خیش فرا می خواند. 50. حال بهتر درک می کنیم که چرا به قول قرآن خداوند با صابران و صادقان است. هر که بر خلقت خیش در زندگی صابر و صادق باشد با خداست و خدا هم با اوست. زیرا آدمی در لحظه به لحظه زندگی در دستان خداوند مشغول خلق شدن است و عبودیت یعنی صبر در دستان خدا و تصدیق دستان و اراده و فعل او در خیشتن. و کمال و غایت این صبر و صدق همانا کامل شدن و برپا گشتن است و لحظه الستو بربکم قالو بلا، آیا من پروردگار تو نیستم؟ چرا هستی؟ و این یعنی لقاء الله. 51. اگر قرار است که مؤمن چنان بر نماز بایستد و روی به قبله کند که گویی جمال خداوند را نظاره می کند، پس بایستی یک جمال مثالی را در ذهن و پیش روی خود داشته باشد که تمام نور دل و جان و نگاهش بر آن جمال متمرکز باشد و حضور حاصل شود. این جمال مثالی چیست؟ 52. اگر به قول رسول اکرم بی امام را صلات نیست، به این دلیل است که مؤمن بر صلات آن صورت مثالی را ندارد، یعنی صورت امام حی خودش را که مثالی از جمال خداست. 53. همانطور که حضرت رسول اکرم با این که خود امام کامل است در معراجش پروردگار را در مثال جمال علی علیه السلام دیدار می کند. 54. و بیهوده نیست که پیامبر اکرم می فرماید دیدار جمال علی علیه السلام عبادت است. و بیهوده نیست که علی علیه السلام می فرماید هر که مرا ببیند خداوند را دیدار کرده است. 55. پس کمال صدق عبادت و عبادت صدیقین این است که در مثال جمال امام حی خود جمال پروردگار را دیدار کنند، همانطور که محمد و علی در هم دیگر و مولانا و شمس در یک دیگر دیدار کردند. 56. اگر نماز واقعه عشق است، آیا مگر عشقی بی جمال ممکن بوده است؟ و این عشق مؤمن به امام و پیر است که در نماز منجر به معراج می شود. زیرا جمال پیر ناسوت جمال پروردگار است. این همان جمالی است که به قول رسول ما پروردگار ما در آسمان دنیا وارد شده است. 57. امام و پیر کامل کیست که محل تجلی جمال پروردگار در آسمان دنیا است؟ کسی است که در فقر و تنهایی و مهنت و بلایا از همه سو محاصره شده است و در چنین وضعی برای خدا جهاد می کند، یکه و تنها و محاصره شده به واسطه اشقیا و بلایا. 58. آن که در چنین وضعی مردمان را خالصانه به خدا بخواند، خدا هم خود را از جمال او به مردم می نمایاند. او بسم الله یعنی سمت خدا و وجه الله یعنی سوی خدا و روی خداست و خلیفت الله و نعمت الله یعنی آری خدا. 59. و این است دعوت خدا به ایمان برتر که ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید، و این صدق صدق است و ایمان ایمان، ایمان و تصدیق جمال امام به عنوان آیینه جمال پروردگار و ایمان به آنچه که میبیند. 60. ولذا در ماجرای معراج رسول در قرآن می‌خوانیم که و او دید آنچه را که دید و یک بار دیگر دید و یقین کرد در آنچه که دید، یقین درباره یگانگی جمال انسان و خدا و اینکه امام مظهر خدا در آسمان دنیاست. ولذا گفت ای علی من تو را خدا نمی دانم ولی غیر او هم نمی دانم، زیرا علی علیه السلام صدیق اکبر است، یعنی مظهر صبر کبیر خداست بر بلایای خلقت خیشتن. علی بلی خداست یعنی نعمت الله. 61. آنچه که صلات خوانده می شود آخرین درب ورود مؤمن به حرم قدس الهی است، آخرین پرده است که به کنار می رود، ولی ورودی های ما قبل از صلات همانا وارد شدن بر بلایای الهی است، هنگامی که مؤمن با اختیار و انتخاب برای معرفی حقیقت به سوی بلا می رود، به سوی آتش می رود و در هر آتشی پرده ای از غیب به کنار می رود. 62. صلات برترین اجر خدا به بلاجویان وادی معرفت و محبت و حقیقت و خدمت است در سلسله مراتب جهاد اکبر و افضل، جهاد با خیشتن و جهاد با ظلم و جهل جامعه. 63. صلات صادقانه ترین و راست ترین اعمال و گفتار است آنگاه که مؤمن در اوج بلایای الهی روی به او می کند که فقط تو را می خوانم و تو را می پرستم و از تو مدد می جویم، پس مرا به خودت برسان از کوتاه ترین راه که جز تو کسی ندارم. 64. پس هر که در نماز راستگو باشد و شوخی نکند دیدارش می کند، خاصه در سوره حمد و درست در وسط قلب آن، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. 65. عبادت و استعانت از خداوند اگر صادقانه باشد رخ می نماید و هیچ یاری برتر از دیدارش نیست و او کسی را یاری می دهد که از او یاری بجوید و از غیر او یاری نجوید، و کسی را یاری می دهد که او را یاری کند که خود فرمود اگر یاری کنید خدا را یاری می کند شما را. 66. و یاری کردن خدا همانا تلاش برای معرفی کردن خدا به مردم است، و یاری خدا همین است که به واسطه او با مردم رابطه برقرار می کند و اجابتشان می نماید، یعنی او را خلیفه خود در میان مردم می سازد. 67. و این است مصداق کلام خدا که خدا با صابران و صادقان است، یعنی به واسطه وجود اینان با مردم سخن میگوید و خود را به مردم نشان میدهد و به واسطه وجود اینان کافران را به خود می آورد و منافقان را رسوا می کند و توبه کنندگان را می بخشد و دعا کنندگان را اجابت می کند و مؤمنان را هدایت می فرماید و مخلصین را دیدار می نماید. 68. پس صدق و صبر دو پای عبادت و دو دست دعا و دو چشم لقا و دو گوش وحی است. با صدق به سوی بلا می روی و با صبر در بلا می مانی و نمی گریزی و سپس او با تو است در همه حال، که خدا در همه حال با شما بود. 69. آنچه را که آدمی بلا و بدبختی و درماندگی و بیچارگی و نابودی خود می‌یابد، حسر و حضور الهی در انسان است. این صلات خدا در حدود بشر است. حال اگر بشر هم بر این حسر و حضور وارد شود و از آن نگریزد و به غیر او پناه نبرد، در مقام صلات است. و این قلمرو به جهاد فی الله است که عالی ترین نوع و مرتبه جهاد و صلات است و مصداق این امر که اصبروا بالله، با خدا بمانید. و این است که می فرماید خدا با صابران و صادقان است. و در این ماندن با خداست که انسان زیبا می شود، یعنی از محسنین می گردد و باز می فرماید که خدا با محسنین است. این صبر جمیل است، صبر زیبا کننده انسان. آن که با زیبا بماند زیبا می شود. 70. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند هیچ رسولی را مبعوث نکرد الا این که از شقی‌ترین مردمان برایش دشمنانی قرار داد. هر کسی که در راه خدا جهاد می‌کند و در شناساندن او و راهش به مردمان تلاش می‌کند، رسولی از جانب خداست. خاتم المرسلین بودن محمد صلی الله به معنای پایان رسالت بشری نیست، بلکه کمال و غایت هر رسالتی همانا رسالت محمدی است و رسالت محمدی اسوه و حجت کامله همه رسالت هاست و هر رسالتی به رسالت محمدی می رسد. 71. هر که خالصانه تر به معرفی خدا و دین و اولیای او به مردم بپردازد و پیامش رساتر باشد، قلب کفر را تحریک می کند، یعنی بیدار می کند و این اشقیا به ادابت با او می پردازند و بدین گونه به سوی خدای او می آیند تا او را انکار و نابود کنند و بدین گونه است که خدا را می شناسند. پس این ادابت و شقاوت بدترین مردمان با رسولان الهی کارگاه اصلی این رسالت و مهمترین وجه خداشناسی و حضور خدا در میان مردم است و خدا خود رسولش را به تنهایی کفایت می کند و به یاری رسول می آید و رسولش را دیدار می کند. این دیدار غایت صلات است که در نبرد با دشمنان خدا رخ می نماید. این ادعایی بیهوده نیست. خود بنده عالی ترین دیدارها و تقربها را در اوج نبرد با کفار و اشقیا و در اوج ادابت مردمان تجربه و درک نمودم، مخصوصا ادابت و خیانت نزدیکترین کسان و یاران که تحت عنوان دوست در کنارم بودند. بنابراین شقاوت و خیانت یاران در این راه به معنای غایت یاری و لطف خداست. 72. همانطور که حضرت یونس در سخت ترین دوران رسالتش آنگاه که همه به او پشت کردند و تنهایش گذاشتند و در کشتی هم به دریا پرتاب شد و در شکم ماهی افتاد، خدایش را دیدار کرد در شکم ماهی. عیسی با خیانت حواری خود یعنی یهودا بود که در زیر تازیانه خصم که استخوان‌هایش را می‌شکست و نهایتاً بر صلیب خدایش را دیدار کرد. محمد هم در اوج سختی‌ها و مرارت‌ها و خیانت نزدیکان و به خصوص همسرش به معراج رفت. 73 پس صدق و صبر و صلات مثلث یاری متقابل خدا انسان است و قلمرو به دیدار با آیات و حجت‌های او در آفاق و انفس تا دیدار با جمال وحدانی پروردگار. 74 پس اقامه صلات همان واقعه صدق و صبر است، صدق با مردمان و صبر با خدا، و این گونه است که انسان بر خدا وارد می شود. به همین دلیل است که در اکثر آیاتی که امر به صلات شده است، به همراه صلات امر به زکات و انفاق از بهترین و محبوب ترین چیز هاست. آیا انسان در حین نماز خواندن می تواند مشغول زکات و انفاق هم باشد؟ 75 پس نماز یکی از صور اقامه صلات است و به بیان دیگر نماز خواندن مقدمه ای بر اقامه صلات در معنای وسیع واقع است. و یا میتوان نماز خواندن را ادعا و تئوری صلات دانست و یا درخواستی برای اقامه صلات، و یا میتوان آن را کروکی و نقشه و ماکت اقامه صلات دانست. 76 اقامه صلات واقعی وحدت وجود و یگانگی انسان خداست، همانطور که سوره حمد به وضوح بیانگر دیالوگ متقابل انسان و خداست که در حدیث قدسی باطن این گفتگو به وضوح بیان شده است. 77 سوء تفاهم و گمراهی عظیمی که برای مسلمین و حتی علمای دینی درباره اقامه صلات پیش آمده است، عین همین سوء تفاهم درباره تلاوت قرآن هم پدید آمده است که قرائت قرآن را به خودی خود ثواب می‌پندارند، در حالی که به روایت از امامان ما آمده است که یک مؤمن در حین تلاوت قرآن و استقراق در مفاهیم آیات بایستی با خدایش دیدار کند و این عین اقامه صلات است. 78 برای مؤمنان اهل معرفت هر عملی می تواند و باید نوع و مرتبه‌ای از اقامه صلات باشد، همانطور که احادیث فراوانی در این باب آمده است که مثلا کار کردن برای مؤمنان عبادت است یعنی صلات است. این مسئله حتی شامل حال خوابیدن هم می شود، همانطور که رسول اکرم می فرماید رویاها بخشی مهم از نبوت هستند و نبوتها هر یک به مثابه درجه ای از اقامه صلات انبیای الهی بودند. 79 همانطور که تفکر و به خصوص تفکر در نفس خیشتن هم مرتبه ای عالی از اقامه صلات است، همانطور که معرفت نفس را برترین عبادت دانستند، یعنی استقراق در خیشتن به معنای ورود بر حریم ذات است که حضور خدا در انسان است، ولذا استقراق عارفانه سریع ترین و ناب ترین اقامه صلات است. 80 همانطور که سماع عارفان هم یکی از عالی ترین درجه از استغراق و اقامه صلات می باشد و بسیاری از عارفان در حین سماع به لقاء الله رسیدند و برخی در این حال از دنیا رفته اند. همانطور که علی علیه السلام چه بسا در حین سجده از دنیا می رفتند و دوباره باز می گشتند. 81. همانطور که مقام دائم الصلات بودن مقام اولیای الهی است که مقام وحدت وجود می باشد. همانطور که فاطمه زهرا از جمله مصادیق این مقام است و درخشندگی جمال آن حضرت نشانه معراج دائمی آن حضرت است. و این است که خداوند در حدیث قدسی با رسولش می فرماید: ای محمد، اگر قرار نبود فاطمه را بیافرینم، هیچ چیزی از جمله تو و علی را هم نمی آفریدم، زیرا فاطمه جمال صلات است و خداوند جهان هستی را برای عبودیت آفریده و صلات کمال عبودیت است، یعنی کمال عشق و اتحاد با خالق. 82. خود محمد و علی هم از جمله جمالهای صلات هستند و لذا بر جمال محمد صلات می کنند. یعنی یک مسلمان محمدی بایستی در نمازش بر جمال محمدی وارد شود که البته از درب جمال علی ممکن است. و جمال نهایی پروردگار در کمال صلات همان تجلی مطلق جمال فاطمه است که در پس نقاب پنهان است. 83. پس صلات یک مسلمان سلسله مراتب ورود یک مؤمن بر جمال علی و سپس بر جمال محمد و سپس بر جمال فاطمه است و این مطلق صلات است و این سر الاسرار صلات است که هرگز به این وضوح بیان نشده بود. 84. در قرآن کریم به وضوح آمده است که خداوند به همراه ملائک بر محمد صلات می کند، پس شما ای مؤمنان بر محمد صلات کنید، یعنی بر محمد وارد شوید و به او ملحق گردید و در او فنا شوید تا بقای الهی یابید. 85. ماجرای صلوات فرستادن بر محمد و مسلمین نیز یکی از علائم این سوء تفاهم و گمراهی مسلمانان و علمای دینی است و گویی خواندن آیه صلوات همان صلات است. گویی با صلوات صلوات گفتن صلات رخ می دهد، همانطور که با نماز خواندن هم لزوماً صلات رخ نمی دهد و این یکی از مهلک‌ترین شرک ها در دین محمد است. همانطور که بسیاری خدا را همان کلمه الله میپندارند و این غایت شرک و بت پرستی است که به صورت الفاظ پرستی و نماز پرستی آشکار شده است. 86. صلات به معنای درود نیست، بلکه به معنای ورود است. 87. صلات پرستی مثل در پرستی است. آیا از طریق پرستیدن در به یک خانه می توان به داخل خانه راه یافت؟ آیا صاحب خانه همان در به خانه است؟ 88. فاجعه نماز پرستی در خرافاتی چون دعا نویسی و رمادی و نوشتن اسمای الهی و آیات قرآن بر در و دیوار ساختمان و یا بدن بیمار و یا حتی پختن این اسما و خوردن و مالیدن آن به بدن بیمار نشانه جنون و مالی خولیایی است که تماماً از نماز پرستی و الفاظ پرستی پدید آمده است که کمترین نمادش همانا ورد خواندن و فوت کردن است که به لحاظ تاریخی ریشه در خرافات قوم بنی اسرائیل و بت پرستی های هندو دارد. 89. نماز پرستی و پرستش الفاظ قدسی یکی از کهنه ترین منابع خرافه و جهل و شرک و نفاق در همه مذاهب الهی بوده است که مکتب اصالت حماقت و جنون است و در قرآن هم این جماعت سرزنش شده اند که خداوند را به حروف می خوانند. به مانند وسواسی که در تلاوت قرآن پدید آمده و خود تبدیل به یک تکنولوژی و هنر و نمایش شده است. 90. بنابراین مبارزه علمی عرفانی بر علیه خرافاتی که نماز و عبادات نامیده شده اند یکی از مهمترین و شاقترین راه های اقامه صلات در میان مردم است. 91. برخی از علمای دینی میگویند که این معارف هر چند که حق است ولی موجب اشاعه اباحه‌گری و لاابالی‌گری در شریعت میشود و کل آداب شرع را به زیر سؤال میبرد. گیریم که چنین هم شود. تازه شرک و نفاق از میان برداشته شده و کفر حاصل آمده که هزاران بار برتر از شرک و نفاق است به قول خود خداوند در کتابش و صدها حدیث نبوی و علوی. 92. ولی نگرانی اصلی بسیاری از روحانیون و علمای شرع در از میان برداشته شدن تجارت عظیم و مزمن است که بر اساس جهل و خرافه و شرک و نفاق بنا شده است. 93. و بیهوده نیست که در صف مقدم شقی ترین دشمنان ظهور امام زمان جماعتی از شریعت پرستان قرار دارند، زیرا وجود مبارک امام زمان مصداق و تعین جهانی صلات است. امام جمال صلات محمدی هستند، همانطور که مسیح جمال صلات موسوی بود و به دست روحانیون یهود مصلوب شد و همه امامان ما به دست صلات پرستان مسموم و مقتول شدند و همه عارفان ما به امضای تاجران شریعت مرتد و زندانی و مسله گشتند. 94. راستگویی و صدق در دین خدا اساس و بستر دائمی اقامه صلات است و این است که علی علیه السلام که صدیق اکبر است در ده ها حدیث صدق را اساس و مقصد و رأس و محور و مبدع و معاد دین نامیده است و صدق فصل مشترک همه مکاتب و مذاهب الهی و بشری در جهان بوده است و تنها معنا و ارزشی است که هنوز کسی در جهان یارای ابطالش را نداشته است، لااقل به صدای بلند. 95. صدق یعنی تصدیق هستی همان گونه که هست، زیرا این تصدیق همان راه رسیدن به خدا در هستی و دیدار با اوست. و این است که رسول اکرم می فرماید پروردگارا صورت اشیاء را همان گونه که هستند به من بنما. و علی علیه السلام می فرماید در هر چه که می بینم اول خدا را می بینم و سپس خود آن چیز را. این همان اقامه صلات است که غایت صدق می باشد. 96. صدق همان تصدیق هستی است تا دیدار با جمال هستی در هستی، و در نقطه مقابل آن بایستی قرار دارد که اساس هر کذب و انکار و کفری است که منجر به تکنولوژی تبدیل و تخریب و فساد در هستی می شود. 97. تکنولوژی همان تکنولوژی بایستی است، یعنی تکنولوژی تکذیب هستی، ولذا آشکارا شاهد ظهور اشد کفر از بطن پرستندگان تکنولوژی هستیم. 98. و این است که در آستانه ظهور امام زمان به عنوان جمال صلات شاهد ظهور اشد تکنولوژی هستیم که دجال حامی و صاحب آن است، و تکنولوژی همان خر دجال است با همان نشانه هایی که از رسول و امامان ما نقل شده و به ما رسیده است. 99. تکنولوژی ضد صدق و ضد صبر و ضد صلات است، زیرا ضد هستی است. تکنولوژی کارگاه بایستی است، پس وای بر نمازگزاران تکنولوژی است. 100. صدق یعنی تصدیق هستی، صبر یعنی ماندن با هستی، و صلات یعنی اتحاد با هستی و ظهور جمال هستی از انسان. صلات را می توان تکنولوژی برون افکنی و ظهور جمال ذات هستی دانست از وجود خیشتن، و عبادت کل سیر این واقعه است در سه مرحله صدق و صبر و صلات.